بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. مسئله چهاردهم از مسائل مقاصه، می‌فرماید کسی که طلبکار نیست و از موضوع طلبکاری و بدهکاری اجنبی هست حق مقاصه ندارد. مثلا زید از عمد به طلبکار است، امر هم طلبکاری او را نمی دهد. حالا یک فرد سومی خواسته باشد از مال امر مقاصه کند، آیا این مقاصه درست است یا نه؟ خود زیدی اقدامی نکرده است. می فرمایند به این که این فرد سوم سه چهار حالت دارد. یک، این فرد سوم کاملا نسبت به موضوع بیگانه است، نه ولی زید حساب می شود، نه وکیل زید حساب می شود و هیچی، 100% بیگانه است. در موردی که 100% بیگانه باشد حق مقاصه ندارد، زیرا اولا مقاصه خلاف اصل است و ثانیا ادله مقاصه جواز مقاصه را برای صاحب حق اثبات می کند، برای غیر جواز مقاصه اثبات نشده توسط روایات. بنابراین طبق اصل و قاعده که عدم جواز باشد باقی است. این در صورتی است که آن فرد سوم اجنبی از موضوع باشد. اما اگر اجنبی نبود به اون فرد سوم ارتباط داشت، مثل این که زید بالغ نشده است، پدر او یا جد پدریش بر او ولایت دارد، یا اگر پدر و جد پدری ندارد حاکم شهر ولی عام او هست. پس گاهی ولی خاص دارد، پدر یا جد، گاهی هست ولی عام وجود دارد که حاکم شهر باشد، گاهی ممکن است آقای زید بالغم هست، عاقلم هست، اما چی هستش؟ وکیل گرفته است، خودش مستقیما نمیخواهد دخالت کند، وکیل گرفته است. در این جور موارد از آن جهت که ولی به منزله ذلحق است، وکیل سلام به منزله ذلحق است، لذا جواز مقاصه برای آنها ثابت است. ادله جواز مقاصه شامل ولی و وکیل می شود، لذا در این موارد مانعی ندارد. چرا؟ زیرا ولی در حقیقت با واسطه ذلحق است، وکیل به خاطر وکالت ذلحق حساب می شود، لذا ذلحق حق مقاسه دارد، این موارد هم حق مقاسه وجود دارد، جائز نیست برای غیر ذلحق تقاس مگر زمانی که آن غیر ولی باشد یا وکیل باشد از طرف ذلحق. بنابراین فلل اب التقاس لولده الصغیر یا لولده المجنون، این مهمه. در باب مجنون گاهی جنون متصل به عدم بلوغ است، یعنی این شخص از همون وقتی که بچه بوده است جنون داشته و ادامه دارد، پس بنابراین جنونش وصل است به زمانی که هنوز بالغ نشده بود. اینجا پدر از آن جهت که ولایت بر فرزند غیر بالغش دارد، در ادامه هم که این شخص از تحت ولایت پدر خارج نشد به خاطر استمرار این تولیت به وسیله جنون، لذا اینجا پدر حق دارد. اما اگر این شخص بالغ شد، سالهایی هم بعد از بلوغ عاقل بود، دیگه حالا پدر بر او ولایت ندارد، بعدن عقل از دست داد، مجنون شد، آیا باز پدر ولایت پیدا می کند یا نه؟ ولایت اولی قبل از بلوغ از بین رفت به خاطر بلوغ و عقل، آیا مجدد ولایت بر می گردد یا نه؟ ظاهراً دلیلی بر رجوع ولایت نیست، اینجا از ولایت حاکم باید استفاده شود. یا او صفی، یا فرزندی که صفی هست، در موردی که پدر ولایت داشته باشد، این در موردی که ولایت داشته باشد یعنی این دوران سفاهت و جنون وصل باشد به دوران قبل بلوغ، و الا اگر سفاهت عارض بشود، بالغ شده از سفیه نبوده است، عاقل بوده است و خودش دخل و تصرف در مالش میکرده است، بعدن سفیه شده است، اگر این جور باشد پدر در این موارد ولایت ندارد. وللحاکم ایزن زالک فی مورد ولایت، حاکم هم حق مقاسه دارد در موردی که ولایت حاکم به اثبات رسیده باشد. جایی که شخص ولی قهری ندارد حاکم ولایت دارد، جایی که ولی قهری دارد مانند پدر و جد پدری، آنجایی که ولی قهری دارد حاکم ولایت ندارد، جایی که حاکم ولایت دارد ولی به منزله مولا علیه هست و حق مقاسه داره. این مسئله
جد پدری هم نداشت، جد مادرش
از طرف مادرم، خود مادرم ولایت نداره،
نداره، ولی اینجا چون
نه جد مادری نیست.
شرخه ها بباشی میشه، این مثل همون مسئله اولی مسئله،
بله اون قضیه ها، اون در صورتیست که شخص خودش نمیتونه مقایسه کند، کسی را وکیل قرار میدهد، حالا یک گاهی آدم خوبی را وکیل قرار میدهد، گاهی اون آدم را وکیل قرار میدهد.
بله مثلا بله مراجع قضایی بوده هم خیلی مثلا با عنوان این که میخره طرف و میگه که مثلا شما این پولو بگیر یاد شما
خلاصه وکالت بهش میده
ولی به حقش میرسه با اون شد.
بله میگه این که یک نفری با علما مرتبط بود، در خانه علما و اینا رفت آمد میکرد اینا. خب حالا یک کسی اصول بلد بود، یکی فقه بلد بود، یکی به او گفتن که تو چه علمی داری؟ گفت من علم ایقوف دارم. گفتن علم ایقوف چیه؟ گفت بهتون میگم. یک روز این عالم مجتهد یک روحانی آمد با یک خانمی و با یک فرد عادی بازاری. این زن مرد بازاری گفت این زن من است، روحانی هم میگفت این زن من است، زنم خودش میگفت که بله این زن این فرد عادی است، زن این
بازاریه
یا رئیس کاروان. خلاصه این شواهد و قرائن و امثال اینها، اون عالم حکم کرد به این که این زن زن این فرد بازاری است، این فرد غیر روحانی. بنا شد که حکم را بنویسند، به حکم را بنویسند که مزاحمتی برای هیچ کدام نباشد. همین آقایی که گفت علم ایقوف بلده، به این زن گفت خب برو یک قلمی بیار، قلم رو مرتب سر کن، آماده کن تا حکم رو بنویسیم. اینم رفت قلم نی رو برداشت، قشنگ تمیز این قلم نی رو سر کرد و آمد تحویلی داد، گفت بنویس. این نفر گفت نگاه کن زن یک حمال اینقدر بلد نیست به این قشنگی این قلم را سر کنه، راستشه بگو تو یک کلک میزنی. بعد تا اینو گفت مجبور شد اعتراف کرد، معلوم شد که اینا با هم ساختن که اینجوری کاری بکنه. بعد به اون عالم گفت دیدی من گفتم علم ایقوف دارم، شما همیران حکم صادر کرده بود، این درسته به ظاهر حکم شما درست بود ولی واقعیت یک چیز دیگری بود. حالا گاهی ممکنه اینجا افرادم لازم داره. مسئله 15، اذا کان للقریم الجاهد اول مماتل علیه دینون. گاهی هست آقای بدهکار که مال در اختیار او هست، یا عین مال در اختیار اوست، یا منفعت یا دینی، ضمناً این آقا از طلبکار یک طلبکاری هم از قبل دارد، یعنی در حقیقت دو تا طلبکاری است. یکی این که طلبکار فعلی در اصل بدهکار هست به این فرد، مطلب دوم اینه که این فرد دوم مال او مال فرد اول در اختیارش نمیده. آیا میتواند این شخصی که مالش در اختیار دومی قرار گرفته او را به جای دینی که قبلا داشته محاسبه کند، بگه حالا طلبی که او از ما داشت با همین مالی که از ما در اختیارشه مثلا سر به سر باشه؟ حالا در صورتی که یا اون دین به اندازه این مال باشد یا کمتر باشد، بیشتر نباشد. اینجا دو تا مطلب است. یکی این که این آقا قصد کند که آنچه به دهکار بوده در مقابل این مالی باشد که فعلا در اختیار قرار گرفته. مثلا زید قبلا یک تومن به دهکار امر بوده است، بعد کتاب زید در اختیار ام قرار گرفته، یا از منافع خانه زید امر استفاده کرده است، حالا آقای زید میتواند این کتابی رو که امر گرفته بابت اون بدهکاریش حساب کند، یا این منافع خانه را که امر استیفا کرده است بابت بدهکاریش محاسبه کند یا نمیتواند. در اینجا دو تا مطلب بیان شده. یک مطلب این است که قصد مقاصه بکند یا قصد مقاصه نکند تهاتر قهری انجام میگیرد. تهاتر قهری یعنی بخوان نخوان این مال در مقابل اون بدهکاری خود به خود میشه چه اینها قصد بکنن یا نه. اینو گفتن تهاتر قهری. آیا این کار میشه خود به خود تهاتر یا نه؟ بستگی دارد که آیا مقاصه از عناوین قصدیه است و قصد لازم است یا از عناوین قصدیه نیست. ملاحظه کنید ما بعضی از امور داریم قصد بشود یا نشود کار انجام میگیره. شستن لباس و طهارت لباس از عناوین قصدیه نیست. آب روی لباس قرار گرفت طبق برنامه شرعی، خود به خود اون لباس چی میشه؟ پاک میشه. لباس نجس رو اگر باد انداخت تو استخر، نجاستش هم از بین رفت، ولو این که ما خواب باشیم و متوجه هم نبودیم که این لباس تو استخر افتاده، به طور قهری و قطعی طهارت حاصل میشود و تمام میشه. از عناوین قصدیه نیست. اما اگر شما دستاتون رو شستید، صورتتون هم شستید، همه کارهای وضو رو انجام دادید، نیت نکردید، این وضو حاصل نمیشه، از عناوین قصدیه است. مقاصه از عناوین قصدیه است یعنی آیا توقف دارد بر این که منی که میخوام مال امر را بردارم به قصد جایگزینی مال خودم بردارم یا چنین قصدی لازم نیست؟ اکثر فرمودن قصد لازمه. اگر گفتیم قصد لازم است تهاتر قهری واقع نمیشه.
بدون اجازه مثلا میکنه تا بهش بگم مثلا من حق رو بخاطر یک طلب باریم،
ولی این در صورتیست که طرف مقابل منکره. وقتی منکر، چون اگر منکر نباشد که جای مقاصه نیست، وقتی خودش راضی است و هیچ مشکلی ندارد که مقاصه نیست، اون که خود به خود آمدن پرداخت دین است در حقیقت. ولی جایی که منکر است بحث ما هست. بله امام رحمت الله علیه نظرشان اینه که احتساب بکند، یعنی قصد بکنه. اذا کان للقریم الجاهد او المماتل، وقتی که بدهکار منکر یا مماتل امروز فردا میکند پرداخت نمیکند، بر این شخص صاحب حق دینی داشته باشد، یعنی یک طلبی داشته باشد، جاز احتسابه عوضن اما علیه مقاستن، در وقتی که به مقدار حقش باشد یا کمتر. و الا یعنی اگر زیادتر بود چی؟ اگر اون طلب کاری امر از زید بیشتر از این مالیست که امر برداشته است، می فرماید فب قدره، به مقدار حقش حساب کنه و بقیه را باید به صاحبش برگرداند و به اون مقدار بری عزمه می شود. یا خود همین آقای زیدی که اول بدهکار بوده بری عزمه می شود. این مسئله مطلب خاصی غیر از تهاتر نداشت و مسئله 16، مسئله 16 مسئله مفصلی است، گرچه چهار پنج دقیقه دیگر از فقه هست زمان، ولی این مسئلهش مفصله. اشاره به مسئله میکنیم، اگر کسی زکات بدهکار است، کلن یک وقت هست که بدهکاری رو قبول داره، هیچ میگه حالا میدیم. گاهی اصلا معتقد به زکات نیست، قبول ندارد اصلشو. و ها کذر کلام در خمس، آیا فقرا می توانند از مال او مقاستن بردارن یا نمی توانند؟ مستحقین زکات فقرا و مساکین می توانند از مال این شخص مقاستن بردارن یا نه؟ یا اگر خمس بدهکار است، آیا سادات نیازمند می توانند به عنوان این که حق خودشان هست می توانند مقاستن از مال او بردارند یا نمی توانند؟ نکته بعدی این است، حاکم می تواند این کار را بکند یا نه؟ حاکم می تواند یا نه؟ به تعبیر دیگر، گاهی حاکم مداخله می کند، زکات را می گیرد ولو اجبارن، خمس را می گیرد ولو اجبارن. نمی دارم حضرت آیت الله مرتضوی حفظه الله فرمودن یا یکی دیگر از اساتید فرمودن در نجف یه آقایی بود خمس زیاد بدهکار بود، وقتی میخواست پرداخت کند نمیتونست پرداخت کنه، نه اینکه مالش به اون اندازه نبود، زورش میامد پول بده. بله رفت پیش آیت الله حکیم رحمت الله علیه، گفت آقا من مقلد شما هستم، خمسم بدهکار، من به دست خودم نمیتونم خمس بده، شما تشریف بیارید به خانه ما، همه اموال رو محاسبه کنید، به حرفای منم گوش نکنید، هر چه خمس بود بردارید، من اگر چیزی هم گفتم همی الان عذرخواهی میکنم از شما. این ها خلاصه شما بردارید که گردن ما خلاصه فارغ بشه و ما بری ازمه بشیم، چون من به دست خود از زورم میاد که خمس ماده بوده. ظاهرن از مریدان مرحوم آقای حکیم بودن، آقای حکیم هم این کار رو کردن، اونم شروع کرده چند تا حرف هم آقای حکیم گفته، بعد آمده عذرخواهی کرده. گاهی هست که کسی که بدهکار است بابت خمس یا زکات قصد دارد، منکر نیست، قصد دارد بدهد، ولی زورش میاد بده، مماطل است به تعبیر ما امروز فردا میکنه. گاهی هست منکر است، گاهی الان قدرت پرداخت ندارد به خاطر مشکلی، ممکنه یک ماه دیگه قدرت پرداخت داشته باشد و پرداخت کند. در این حالت سوم یقیناً مقاصه برای هیچ کس جایز نیست، موقع پرداخت که شد که تمکن فعلی پیدا کرد پرداخت میکنه. اما در موردی که جاهد و منکر است یا مماطل است و پرداخت نمی کند، آیا کسی حق دارد مقاصه کند یا در اینجا دو تا بحث است. یکی این که فقرا خودشان مقاصه کنن بابت زکات بردارن، خودشون بردارن، یا سادات نیازمند خودشان بابت سهم سادات از مال او بردارن. این یک بحثه. بحث دوم این است که حاکم برداره. در مورد حاکم هیچ بحثی نیست، زیرا حاکم ولایت دارد و چون ولایت دارد میتواند مقاصتاً از مال او بابت خمس بردارد، بابت زکات برداره، چون ولایت داره. اما خود فقرا و سادات نیازمند این کار رو میتوانن انجام بدن یا نه؟ این متوقف بر این است، جواز مقاصه، که آیا اینها، این افراد مورد مصرف خمس یا زکاتن یا مالک خمس و زکاته. اگر مالک باشن حق مقاصه دارن، اما اگر مورد مصرف باشن حق مقاصه ندارن. این بحث باید از نظر علمی دقیق تر بررسی بشه.
مصرفید مالک نمیشه.
خب این متفاوته.
مورد
بله، اگر مورد باشد نه. بسم الله الرحمن الرحیم.